سلام و درود،
سلام
به
و درود
شما،
به همه شما خوبان.
صدای حیاته که با شما سوه کلامه، که با شما هر هفته شاهی با عشق و انرژی با شما.
سلام و درود به همه شما خوبان. اینجا پادکست برگزیدگان، من شاهین تقی‌زاده و شما هم شنونده برنامه صدای حیات با نهمین اپیزود از فصل سوم این برنامه در خدمت شما فارس زبانان عزیز و گرامی هستیم. شما این اپیزود رو در مرداد ماه سال 1400 شمسی مقارن با جولای 2021 میلادی میشنوید. پادکست برگزیدگان رو میتونید از طریق بروزترین و معروفترین پلتفرم های پخش پادکست دریافت بکنید. برای آگاهی بیشتر و اطلاعات بهتر میتونید به بخش توضیحات همین پادکست ما برید و ما تک تک اون پلتفرم هایی که میتونید از طریق اونها این پادکست رو دریافت کنید رو به شما معرفی کردیم. مخاطب اصلی برنامه ما مطمئناً فارس زبانان سراسر دنیا، مخصوصاً مسیحیان عزیز هستند. اگر شما به تازگی به پادکست ما گوش میدید، تقاضای من از شما اینه که اپیزودها رو به ترتیب و منظم گوش بدید، چون همه اونها زنجیروار به همدیگه موضوعاتش متصل هستش. این مسئله ترتیب خیلی بهتون در فهمیدن مطالب و دنبال کردن راحت‌تر مطالب ما کمک خواهد کرد. پنجره را با امید بگشا و با نفس عمیق هوای تازه را به درونت دعوت کن و با بازدمی عمیق هر آنچه را زاید است از خویشتن بشوی. بگذار تاریکه ها برود و نور تو را در آغوش گیرد. روزتون قشنگ و لحظاتتون پر از برکت و قوت خدای مهربان. دوستان عزیز، ایمیل برنامه ما info@برگزیدگان.net هستش که میتونید از این طریق با ما در ارتباط و تعامل باشید. حتما نظرات و پیشنهادات سازنده خودتون رو برای ما ارسال بکنید. خداوندا، شکرت میکنیم برای روزی که ما بخشیدی و همچنین شکرت میکنیم به خاطر فرصت تازه‌ای که برای زندگی کردن به ما ارزانی داشتی. بریم و با همدیگه برنامه خودمونو با شنیدن یک سرود پرستشی بسیار زیبا شروع کنیم.
سپاسگویی.
شکر و سپاس بر خدایی که با بخشایش حیات پسرش ما رو در رفیع‌ترین و بالاترین جایهای آسمانی قرار داد. آیا گناه اولیه به معنای واقعی کلمه خوردن میوه یک درخت بود؟ آیا تا به حال فکر کردید که چرا مجازات زن برای خوردن این میوه افزایش درد زایمان بود؟ مطمئناً اگر یک بار کتاب مقدس در بخش پیدایش رو خونده باشید که از همون ابتدا جریان سقوط و نااطاعتی آدم و زنش رو برای ما توصیف میکنه، میتونید این مطالب رو در اونجا ببینید. چرا کتاب مقدس میگه که بین نسل تو و نسل زن عداوت و دشمنی میگذارم؟ آیا ممکنه که دست نوشته گناه اولیه در کتاب پیدایش یک کلمه تصویری باشه؟ در این برنامه هدفمون این هست که شواهد کتاب مقدسی رو برای آشکار شدن حقیقت مورد بررسی قرار بدیم. اول از همه میخوایم بریم سراغ داستان درختی که اسمش درخت شناخت نیک و بد یا معرفت نیک و بد هست. اصلا میخوایم ببینیم که داستان این درخت چیه. کتاب پیدایش در باب 2 آیه 8 به ما اینطور میگه: و خداوند خدا باغی در عدن به طرف مشرق غرس نمود و آن آدم را که سرشته بود در آنجا گذاشت. و خداوند خدا هر درخت خوشنما و خوشخوراک را از زمین رویانید و درخت حیات را در وسط باغ و درخت معرفت نیک و بد را، و نهری از عدن بیرون آمد تا باغ را سیراب کند و از آنجا منقسم گشته 4 شعبه شد. تصویر درخت شناخت نیک و بد یکی از اون تصاویر کتاب مقدسی هست که ابهامات و تناقضات و استنباطهای انسانی بسیار زیاد وجود داره، تا حدی که حتی در میان ادیانی که امروز در دنیا پراکنده هستن هم تصویر گناه اصلی به شکلی غلط و انسانی نشان داده شده. برخی معتقدن که اون میوه سیب بوده، بعضیا میگن میوه درخت گندم بوده، و برخی هم اصلا میگن که اون درخت دانایی بوده. اما با وجود تمام تلاش‌های بشری در توضیح و تفسیر این مسئله که به نوعی ما رو به ریشه گناه اولیه و گناه اصلی میرسونه، همشون به نوعی قاصر بودن. چرا؟ چون خداوند از یک طریقه که اجازه میده ما به اون شناخت و تشخیص برسیم و اون هم مکاشفه‌ایه که خدا توسط روح خودش به ایماندار عطا میکنه. پس به این نتیجه میرسیم که نه علم، نه تاریخ، نه منطق و نه استدلال‌های بشری هیچ کدوم نمیتونه به حل این معمای پیچیده کمکی بکنه. کلام خدا در انجیل متی باب 11 آیه 25 به ما اینطور میگه: در آن وقت عیسی توجه نموده گفت ای پدر، مالک آسمان و زمین، تو را ستایش میکنم که این امور را از دانایان و خردمندان پنهان داشتی و به کودکان مکشوف فرمودی. بلی ای پدر، زیرا که همچنین منظور نظر تو بود. پس همینجا میبینیم که صراحتاً پسر خدا عیسی مسیح خداوند اعلام میکنه که خدا حقایق خیلی زیادی رو از چشم دانایان و خردمندان این دنیا پنهان میکنه و به کسانی که در واقع مثل کودکان ساده دل هستند و برای اون حقیقت تشنگی و اشتیاق دارن آشکار میکنه. حقیقتی که در مورد گناه نخستین هم وجود داره خیلی ساده است، با وجود اینکه ظاهر خیلی پیچیده‌ای در واقع داره و بسیار معماگونه است. اما حقیقتی که در مورد گناه نخستین وجود داره وقتی براتون باز بشه، کتاب مقدس به طریقی کاملا جدید و تازه روبروی ذهن و چشم شما باز میشه. در کتاب پیدایش باب 1 آیه 11 ما اینطور میخونیم: و خدا گفت زمین نباتات برویاند، علفی که تخم بیاورد و درخت میوه‌ای که موافق جنس خود میوه آورد که تخمش در آن باشد بر روی زمین، و چنین شد. خیلی به زبان ساده خلقت تخمها یا بذرهای گیاهان که بعد تبدیل به گل یا تبدیل به درختان، انواع گوناگون گیاهان شدن، از همینجا هستش. هم برای انسان و هم برای حیوانات گیاهان منبع تغذیه و خوراک اونها قرار داده شده بودند. یعنی تا قبل از سقوط و نااطاعتی آدم ما حتی یک حیوان گوشتخوار هم نداشتیم. پس هر درختی باید از جنس و نوع خودش ثمر میداد. یعنی اگر شما تخم سیب رو داشتی، به هیچ وجه شما رو به میوهی مثل زردالو یا انبه نمیرسون. پس بنابر چارچوبی که خدا برای این خلقت داره میگذاره، به هیچ وجه هم نمیتونیم شاهد یک درخت پیوندی یا میوه پیوندی باشیم. اما یکی از اتفاقاتی که با نگاه کردن به کتاب پیدایش باب 2 آیه 8 داره میفته اینه که درخت حیات و درخت معرفت نیک و بد از زمین رویانده نشدن. اما چرا از اونها به عنوان یک درخت یاد کرده میشه در باغ عدن؟ چون که این درختان یک نماد هستند. هر درختی مطمئناً حامل یک میوه‌ای از جنس و نوع خودش هستش و مطمئناً خدایی که خالق حیات و درخت حیات میتونه نمایانگری بکنه حیاتی رو که در خدا بود، و میوه این درخت هم مطمئناً جز حیات چیز دیگه ای نیست. اما چطور میتونیم بفهمیم که میوه درخت معرفت نیک و بد چی هستش؟ پس نگاهی میکنیم به کتاب پیدایش باب 2 آیه 17: اما از درخت معرفت نیک و بد زنهار مخوری، زیرا روزی که از آن خوردی هر آینه خواهی مرد. پس میبینیم که میوه درخت شناخت نیک و بد ما رو به موت میرسونه. همونطوری که خدا خالق گناه نیست و گناه در اثر انحراف عدالت خدا در واقع به وجود میاد، خدا خالق موت هم نیست. موت هم در اثر عدم حیاته که به وجود میاد. باید حتما این نکته رو در ذهن خودتون برای فهمیدن این مطالب در نظر داشته باشید. بنابراین ما سه درخت رو با سه داستان کاملا متفاوت میتونیم ببینیم. درختی که از زمینه، درخت حیات که نمایانگر حیات خود خداست، و درخت معرفت نیک و بد که ثمرش موته. نه خود درخت و نه میوهش از خدا نیستش. در تمام ترتیب خلقت هم میبینیم که کلیه خلقت ها خالص از یک گونه مشخصه. به همین خاطره که یک ببر شما رو هرگز به طوله یک سگ نمیرسونه، یا در واقع یک فیل شما رو به یک مار خزنده نمیرسونه. اونقدر همه چیز خالص، نیکو و ناب بود. کتاب پیدایش در انتهای مقاطع خلقتی به ما اینطور میگه، در آخرین آیه از فصل اول کتاب پیدایش: و خدا هرچه ساخته بود دید و همانا بسیار نیکو بود، و شام بود و صبح بود و روز ششم. نه تنها نیکو بود، بلکه کلمه‌ای که اینجا استفاده شده بسیار نیکو بود، یعنی هیچ ناخالصی و مشکلی در این خلقت وجود نداشت. خب امیدوارم که تا به اینجا خسته نشده باشید. خودتون هم کاملا میتونید مشاهده بکنید بس چقدر حساس و مهم هستش، و به خاطر حساسیت این مطلبه که من یک نفس در واقع این 10 دقیقه رو مطلب رو خواستم بهتون برسونم، و در این بین دوست نداشتم که وقفه ایجاد بشه. اما میخوایم در این قسمت استراحت کوتاهی بکنیم، به یکی از سرودهای بسیار زیبا از گروه پرستشی آوای روح گوش میدیم و دوباره برمیگرد.
در من هزار آرزوست، هر هزارش سوی اوست. راه من تا کوی دوست، از میان فوج‌های تو به توست. پیروزیم در پری روح اوست. تو شاه منی، آشنای منی، در این صحرا پا به پای منی. نشانده مرا بر موکب فیض، تو جاویدان سالار منی. تو جاویدان سالار منی،
سالار منی.
در این لحظه دریاب به مهرت این اشتیاق، که از این دل روان است به سویت ای عشق ما. چو طفلی بودم من پریشان و گریان، تو دستم گرفتی بدادی به من جان. هر که در این راه برود، تو را چشی خوب تر ز رویت ای دوست ندید. هر که با تو آشنا گشت به جان، چشم بر بست به روی این جهان. چشم بر بست جهان. عاشق گشتمت عاشق ترم بودی زقب بر جل جتا کردی به من بار گناهانم تو هم والا کلام بی مثال ای مملو از نور و جلال از زخمهایت جان من غرق شفایی بی زوال از زخمهایت جان من غرق شفایی بی زوال تو شاه منی آشنای منی در این صحرا پا به پای منی نشانده مرا بر موکب فرست تو جاویدان سالار منی نورت ز ظلمت مرا برهاند آوای روحت مرا شنواند نجوای امید و آزادی مرا ز فنا به وفا گذران مرا ز فنا به وفا گذران در من هزار آرزوست هر هزارش سوی اوست در من هزار آرزوست هر هزارش سوی اوست در من هزار آرزوست هر هزار
آمین. سرودی که با همدیگه شنیدیم عنوانش بود اشتیاق از گروه پرستش آوای روح که تقدیم حضورتون شد. اگر دوست دارید کارهای بیشتری از این گروه رو مشاهده بکنید میتونید به وبسایت ما در برگزیدگان.net مراجعه بکنید و از کارهای بیشتری از این گروه بازدید و دیدن بکنید. همونطور که در مطالبی که با هم دیگه شنیدیم و آیاتی که با هم دیگه تا به اینجا دیدیم متوجه شدیم که درخت معرفت نیک و بد یک درخت خالص نیستش، چون خوب و بد در کنار همدیگه قرار داده شدن و اشاره کردیم که خدا هیچ جا یک خلقت پیوندی و ناخالص رو انجام نداده. یک مثال خیلی ساده رو براتون ذکر میکنم. شما دو تا مواد مثل نمک و شکر رو در نظر بگیرید که بسیار شبیه همدیگه هستن. بلورهای نمک و بلورهای شکر خیلی هم اندازه همدیگه هستن و خیلی وقتا ما نمک رو به جای شکر و یا شکر رو به جای نمک شاید اشتباه گرفته باشیم. اما وقتی که شما به خاطر اون وجه اشتراکی که در ظاهر در واقع با همدیگه دارن بخواین این دوتا مواد رو با همدیگه مخلوط بکنید، به چه چیزی میرسید؟ به یک ترکیبی که نه نمکه و نه شکره، نه دیگه اون حالت شکر بودن خودشو داره و نه دیگه حالت نمک بودن خودشو داره و به نوعی دیگه یک مخلوط بی‌مصرفیه که دیگه باید اون رو دور بیاندازید. پس هم نمک و هم شکر در جای خودش بسیار عالیه، خالص، قابل مصرفه و همه تقریبا هر روز دارن توی خونه های خودشون استفادهش میکنن. اما وقتی که با هم دیگه ترکیب میشن میبینیم که دیگه مصرف و فایده‌ای ندارن. در اپیزود قبلی اگر دقت کرده باشید این رو گفتیم که هدف از خلقت این بود که خداوند حیاتی از جنس خودش و نوع خودش رو تکثیر بکنه و قرار بود که آدم کسی باشه که حامل حیات خداست و در واقع اون رو بتونه با بارور و کثیر شدن انتشار بده. از این جهت که او در بین مخلوقات خدا تنها مخلوقی بود که صورت و شباهتی از خدا رو داشت، عنوان و لقب پسر خدا رو با خودش داره، صفتی از خدا هستش و خدا حیات خودش رو در واقع در او قرار داده، روح خودش رو در اون دمیده، میبینیم که عنوان یک خدا یا موتور یا خدای کوچیکتر چیزیه که میتونیم به آدم بدیم. خدا به آدم میگه که از همه درختان باغ میتونی بی ممانعت بخوری. و وقتی که ما در واقع تا همینجا به این فرمانی که خداوند به آدم میسپره نگاه میکنیم، میبینیم که خب او انگار از همه درختان باغ میتونست بخوره و حتی از درخت معرفت نیک و بد هم میتونه بخوره. اما میبینیم که فرمان در اینجا خلاصه نمیشه، بلکه با یک اما خدا جدا میکنه، میگه اما از درخت شناخت نیک و بد زنهار نخوری، زیرا روزی که از آن خوردی هر آینه خواهی مرد، یعنی در دم میمیری. پس بر طبق کلامی که خدا صادر کرده، حال اون اطاعت و فروتنی و سرسپردگی لازم رو هم از آدم انتظار داره. اگرچه بیشتر کتاب مقدس به ویژه کتاب پیدایش باید به معنای واقعی کلمه در نظر گرفته بشه و همونطور هم که نوشته شده باید بهش ایمان داشت، اما عبارات خاصی در کتاب مقدس وجود داره که نیاز به عبارات تکمیلی دیگه‌ای از کتاب مقدس داره تا معانی پنهان اونها هم بتونه برای ما آشکار بشه. پیدا کردن این عبارات کلیدی میتونه به طور واضح‌تری در درک این تعلیم گناه نخستین یا اولیه به ما کمک بکنه. باور عمومی در مورد تفسیر گناه اولیه اینه که آدم و حوا در حال خوردن میوهی واقعی از درختی به نام معرفت نیک و بد بودن. از اونجایی که میدونیم درخت معرفت نیک و بد که آدم ازش خورد گناه اولیه بود و باعث شد که موت وارد زندگی آدم بشه، حال یک سؤال خیلی مهم رو میشه اینجا پرسید. اگر گناه اولیه خوردن سیب بود، پس اون چیزی که از خدا بود اصلا چی بود؟ این سوال باید خیلی منطقی باشه. اگر گناه اولیه و میوه درخت معرفت نیک و بد سیب باشه، پس میوه درخت حیات باید یه چیزی مثل موز یا نارگیل باشه، شایدم آووکادو. برادران و خواهران عزیز، شما شنونده پادکست برگزیدگان برنامه صدای حیات هستید. آرزومند اوقاتی بسیار شاد و پر از انرژی در کنار کلام حیات بخش خدا برای تک تک شما هستید. به یاد داشته باش، هدف ما بر روی زمین گم شدن در تاریکی نیست، بلکه در نور راه رفتن و نوری برای دیگران بودن است.
لیکن توی نیکو شبان
کبر و غرور از من نما یک بار دور گردان تو قلبم پر سرور خواهم از دل
ابتدا باید ببینیم که اصلاً درخت حیات چی هست، میوه های این دو درخت یا حیات یا موت. اگر از درختی صحبت میکنیم که حامل حیات ابدیه و خدا تنها کسیه که حیات ابدی رو داره، پس میوه‌ای هم که این درخت حیات با خودش داره خالق و آورندهش خود خداست. خب همه ما میدونیم که خدا خالق و صاحب و منبع حیاته و خدا هرگز همونجوری که گفتیم خالق گناه و خالق موت نیست. خدا تمام مخلوقات رو نر و ماده خلق کرده بود و از همون گونه خالص خودشون میتونستن باربر و کثیر بشن. به همه اونها فرمان باربر و کثیر شدن در کتاب پیدایش باب 1 آیه 21 داده شده. میتونیم این رو با هم بخونیم. پس خدا نهنگان بزرگ آفرید و همه جانداران خزنده را که آبها از موافق اجناس آنها پر شد و همه پرندگان بالدار را به اجناس آنها، و خدا دید که نیکوست و خدا آنها را برکت داده، گفت بارور و کثیر شوید. پس تمام اجناس و انواع حیواناتی که خداوند بر روی زمین خلق کرده بود باید بارور و کثیر می شدن و زمین رو پر می کردن. یعنی خدا در ابتدا یک روباه نر و یک روباه ماده رو خلق کرد، اما برای بارور شدن و کثیر شدن روباهان اونها دیگه باید از طریق تولید مثل این بچه ها رو به دنیا می آوردن. یعنی فرزندان در کتاب مقدس به طور خاص مولود هستن، دیگه مخلوق نیستن. حال یک سوال پیش میاد، آیا خدا امروز هم مشغول خلقته؟ خدا امروز مشغول همون کار قبلی یعنی خلق کردن دیگه نیست. چرا؟ چون خدا در 6 روز خلقت خودش رو تمام کرده. این دقیقا چیزی که کتاب مقدس به ما میگه، و به اون چیزی که خلق کرده بود، به اون گونه هایی که خلق کرده بود نگاه میکنه و میبینه که کاملا نیکو هستش و بعد از اونه که فرمان بارور و کثیر شدن رو به اونها میده. من و شما امروز تداوم همون خلقت اولیه‌ای هستیم که خداوند انجام داده. من و شما یه خلقت تازه نیستیم، من و شما تداوم خلقتی هستیم که از آدم شروع شد. اون چیزی که در اطراف خودمون هم داریم میبینیم ادامه همون خلقتیه که خدا یک بار انجام داد و تمومش کرد. خب وقتی به چیزی که خداوند خلق کرد، به تمام گونه های جانوری، تمام گونه های گیاهی و حتی خود آدمی که خلق شده بود تا صورت و شباهت خدا بر روی زمین باشه، میبینیم که کتاب مقدس صراحتاً اعلام میکنه که همه چیز نیکو هستش و همه چیز در عالی ترین درجه خودشه. اما در کتاب پیدایش باب 2 آیه 18 ناگهان میبینیم که انگار از نگاه خدا یه چیزی هنوز خوب نیست. و اون چه چیزی بود که از دید خدا نیکو و خوب نبود؟ که خداوند در این بخش از کلام به ما اینطور میگه: و خداوند خدا گفت خوب نیست که آدم تنها باشد، پس برایش معاونی موافق وی بسازم. پس اتفاقی که مثلا برای خلقت یک روباه نر و یک روباه ماده افتاده بود، برای بشر یا انسان نیفتاده بود. آدم تنها بود و در واقع جفتی نداشت که بتونه اون قانون یا فرمان بارور و کثیر شدن رو اطاعت بکنه. پس تنها چیزی که خدا دید که خوب نیست، تنها بودن آدمه. آدم خوب و نیکو هستش، اما این تنها بودن و جفت نداشتن چیزی که از دید خدا خوب نیست. و به همین دلیله که خواست خدا اینه که یک معاون برای اون درست بکنه. و کاملا به این موضوع دوباره دقت بکنید که خدا کار خلقت رو دیگه با خلقت آدم دیگه تمام کرده، یعنی هر آنچه که باید خلق میشد رو خدا خلق کرد. اما ببینیم که کلمه معاون به چه معنایی هستش. کلمه معاون همون جوری که میدونید در لغت فارسی به معنای یک کمک دهنده و همسر، همراه و مونسه. خواهشن همه شما به این مقطع دقت بکنید، چون کتاب مقدس میگه معاونی موافق وی. همون جوری که گفتم، خب فرمان بارور و کثیر شدن از طریق اون لقاح جنسی باید اتفاق میافتاد، از طریق دو جنس مذکر و مؤنث. پس تمام گونه های مؤنثی که در حیات جانوری و حتی پستانداران، چون خود انسان هم در گروه پستانداران دستبندی میشه، با وجود اینکه یک بشره اما ما پستاندار هستیم و انسان ها بچه زا هستن. اگر نگاه بکنید، خدا گونه های مختلفی از پستانداران رو که مؤنث هم بودن خلق کرده بود، ولی مشخصه که هیچ کدوم اونها از موافق حیات و ذاتی که خدا به آدم داده بود نبودن. به همین خاطره که از کلمه معاونی موافق وی صحبت میکنه. امروزه در دسته پستانداران انسان تنها موجودیه که دارای قدرت تکلم و حرف زدنه، اما در باغ عدن ما میبینیم حیوانی که به مار نامیده میشه خیلی راحت و طبیعی این قدرت حرف زدن و تکلم کردن رو داره و کاملا از داوری اون مشخصه که دارای دست و پا بوده، حتی یک حیوان راست قامت بوده و چون این فضیلتی رو داشته. اما باز هم حتی در جنس مؤنثی که از مار وجود داشته و انقدر میتونست در حیات خودش شبیه آدم باشه، اما خدا هرگز نیومد اون مار مؤنث رو به عنوان یک معاون در کنار آدم قرار بده. این بخش از کلام رو براتون میخونم، میخوام خواهشن همتون دقت بکنید. کتاب پیدایش باب 2 آیه 18 تا آیه 20 رو براتون میخونم. و خداوند خدا گفت خوب نیست که آدم تنها باشد، پس برایش معاونی موافق وی بسازم. و خداوند خدا هر حیوان صحرا و هر پرنده آسمان را از زمین سرشت و نزد آدم آورد تا ببیند که چه نام خواهد نهاد، و آنچه آدم هرزی حیات را خواند همان نام او شد. پس آدم همه بهایم و پرندگان آسمان و همه حیوانات صحرا را نام نهاد، لیکن برای آدم معاونی موافق وی یافت نشد. در صحنه ای که کلام مبارک خدا در مقابل ذهن ما باز میکنه، مقطعیه که خداوند میخواد حیوانات رو از طریق پسرش آدم نامگذاری بکنه. اما وقتی که ما به انتهای آیه نگاه میکنیم، اما معاونی موافق وی برای اون یافت نشد، انگار خدا آدم رو در آزمون انتخاب یک همسر و معاون موافق خودش قرار داده. ولی کلام خدا میگه که آدم وقتی که به اونها نگاه کرد، هیچ کدوم رو مناسب و موافق حیات خودش ندید. خوشحالم از اینکه صدای حیات رو میشنوید. امیدوارم مطالبی که تا به اینجا شنیدیم باعث برکت و بنای ایمان شما بشه. میخوایم در اینجا یک استراحت کوتاهی بکنیم، به یک سرود بسیار زیبا با همدیگه گوش میدیم و دوباره برمیگردیم.
چشمانم را بکشا تا عیسی را ببینم، در روح او را لمس کنم و گویم دوستت دارم.
افراد امروز در واقع از حقوق از دست رفته زنان صحبت میکنن، یا اینکه چرا این اختلاف ها و تفکیک های جنسیتی وجود داره، چرا این دیوارهای تبعیض وجود داره و واقعا هم ناراحت کننده است. اما وقتی شما به همین زن آدم قبل از سقوط و گناه نگاه میکنید، میبینید که حتی اسمی که زن آدم داره همون نامیه که خدا بر پسر خودش آدم قرار داده. یعنی هم مرد و هم زن یک نام داشتن و نام هر دوی اونها آدمه. حتی این مجزا شدن اسم زن آدم که بعد به حوا نامیده شد، که به معنی مادر جمیع زندگانه، به خاطر گناه و نااطاعتی بود که اتفاق افتاد. شما اگر بخواید به ریشه ها نگاه بکنید، میبینید که در اون ابتدای اول خداوند همه چیز رو در یک پیوستگی، در یک نظم و کاملیت قرار میده. پس زن قرار داده شد تا درخت حیات آدم یا شوهرش باشه و فرزندانی که مولود میشن و به دنیا میان به مثابه میوه های تازه و شیرین این درخت باشن. در پیدایش باب 1 آیه 27 اینطور میخونیم: خدا آدم را به صورت خود آفرید، او را به صورت خدا آفرید، ایشان را نر و ماده آفرید. اینجوری نیست که البته ما بگیم که آره او را به صورت خدا آفرید، ایشان را نر و ماده آفرید، پس خدا هم نره و هم در واقع ماده است. نه، خدا جنسیتی نداره و خداست که خالق در واقع این جنسیت هاست. اینها را اشتباه نکنید، چون اگر بخوایم صرفا بعضی وقتا به همون مطالعه صرف اکتفا بکنیم، امکان داره اصلا معنای بدی هم دریافت بکنیم. پس داره کلام به ما این رو میگه: حوا در آدمه و زمانی خدا دید که خوب نیست آدم تنها باشه، آدم رو به یک خواب گرانی، به یک خواب سنگینی او رو فرو میبره و حوا رو از آدم بیرون میکشه. خدا حوا رو خلق نکرد، حوا در آدم بود و حوا از آدم گرفته شد. به چیزی میخوام دقت بکنید، همه ما انسان‌ها، هابیل، قائن، شیس، همه کسانی که در واقع اون ابتدا قرار داشتن و چه مایی که در این انتهای این نسب نامه در واقع قرار داریم، همه از یک زن به دنیا اومدیم، همه ما. اما حوا زن آدم، خودش تنها زنیه که خودش از یک مرد گرفته شده و به نوعی میتونیم بگیم از یک مرد بیرون اومده. بیاییم با هم دیگه به آیاتی نگاه بکنیم که ما رو به سمت پیدایش زن میبره. در کتاب پیدایش باب دو آیه 22 اینطور میخونیم: و خداوند خدا آن دنده را که از آدم گرفته بود زنی بنا کرد و وی را به نزد آدم آورد و آدم گفت همانا این است استخوانی از استخوانهایم و گوشتی از گوشتم، از این سبب نساء نامیده می شود زیرا که از انسان گرفته شد. در زبان انگلیسی از اصطلاح وومن استفاده میشه، یعنی از مرد گرفته شده. میبینید که خود همین عنوان هم نشان دهنده اینه که زن از یک مرد گرفته شده. مطمئنا در این برنامه هدف ما این نیست که نه مرد سالاری رو و نه زن سالاری رو که هر دو به نوعی مثل یک بیماری مزمن در بعضی از جوامع و خانواده ها وجود داره رو بیاییم در واقع تبلیغ بکنیم یا ترویج بدیم، چون همون جوری که گفتیم در اون ابتدای اول، در اون نظم کامل اولی که متاسفانه فرو ریخت و از بین رفت، همه چیز در اون حالت عالی و برابری خودش قرار داشت. اما بعد از اون ابتدای اول دیگه ما اون فروپاشی نظم ابتدایی که خدا گذاشت رو داریم میبینیم.
خداوند صخره من است، مرجع و نجات دهنده من، خدایم صخره من است که در او پناه میبرم، سپر من و شاخ نجاتم و قلعه بلند من. خداوند را که سزاوار کل حمد است خواهم خواند، حتی جوانان هم درمانده و خسته میگردند و شجاعان به کلی میفتند، اما آنان که منتظر خداوند می باشند قوت تازه خواهند یافت و مثل عقاب پرواز خواهند کرد، خواهند دوید و خسته نخواهند شد، خواهند خرامید و درمانده نخواهند گردید. خداوند صخره من است، ملجا و نجات دهنده من، خدایم صخره من است،
خدای من صخره من.
دلال بر خدا، خدا رو شکر می‌کنیم برای اینکه او صخره نجات و امنیت زندگی ما هستش و کسانی که بر این صخره، یعنی کلام خدا، قرار گرفتند از هیچ طوفان و خطری نخواهند هراسید. دعا میکنم تا به اینجای برنامه مورد پسند و توجه شما واقع شده باشه. وقتی آدم حوا رو میبینه میگه این است استخوانی از استخوانهایم و گوشتی از گوشتم. آدم نگفت حوا استخوانی از استخوان خودش و گوشتی از گوشت خودشه. میتونیم بگیم حوا در خلقت اولیه هیچ جایگاهی نداره، اما در این حال هم به خاطر اینکه این زن در آدم بوده اونجا یک جایگاه داره. حوا به عنوان یک خلقت مستقل جایگاهی نداره، چون حوا هرگز خلق نمیشه بلکه ساخته میشه، ولی او در آدمیه که در خلقت اولیه وجود داشته و به شباهت خدا خلق شده. بین ساخته شدن و خلق شدن یک تفاوت بسیار بزرگ وجود داره. فعل عبرانی که برای ساخته شدن به کار میره مثل عبارت بنا کردن در ادبیات فارسیه. اما بعد از اینکه زن از آدم گرفته میشه، حالا دیگه آدم اون محرک و بستر لازم رو برای تحقق فرمان داره. در کتاب غزل غزلها در باب چهارم آیه 16، وقتی محبوبه که یک مؤنثه داره محبوب خودش رو، در واقع داره اون مذکر رو، هنگامی که او رو مخاطب قرار میده با این جملات میخواد ازش استقبال کنه: ای باد شمال برخیز و ای باد جنوب بیا، بر باغ من ببز تا عطرهایش منتشر شود، محبوب من به باغ خود بیاید و میوه نفیسه خود را بخورد. این عبارات و جملاتی که اینجا به کار رفته بسیار رمانتیک و عاشقانه هستش و میبینیم که اون محبوبه چطور بدن خودش رو به یک باغ داره تشبیه میکنه و اون عمل جنسی به عمل خوردن تشبیه شده. در اپیزود قبلی با عنوان اصل مطلب، اگر نشنیدید حتما اون رو پیشنهاد میکنم که ابتدا گوش بدید. در اونجا گفتیم که قبل از خلقت آدم یک شورش و طغیان توسط شیطان که قبلش یک فرشته خدمتگزار خدا بود چطور اتفاق افتاد. پس قبل از سقوط انسان بر روی زمین، یا همون واژه هبوط که همیشه برش به کار برده میشه، یک سقوط در آسمان اتفاق افتاد و باعث و بانیش هم خود شیطان لوسیفر یا همین ابلیسی بود که امروزه نام داره. او بعد از افتادن از جایگاهش و اخراجش از حضور خدا، همیشه تصمیم داشته که اراده خدا رو و برنامه خدا رو منحرف بکنه و وقتی که خدا آدم رو خلق کرد که قرار بود که حضور خدا و صفات خدا رو و برنامه خدا رو نمایندگی بکنه، مطمئنن حس میکرد که بهترین فرصتیه که به دست آورده. پس به همین خاطر وارد عمل میشه. اما برای اینکه وارد عمل بشه، اون نیاز به یک ابزار داره، چون همونجوری که گفتیم شیطان خالق نیست، مثل خدا قدرت خلق کردن رو نداره، اما میتونه یک مخلوق رو بگیره و از اون استفاده بکنه به نفع برنامه های خودش. بعد از آیاتی که برای ما صحنه پیدایش زن رو و ساخته شدن زن رو از آدم به زیبایی به تصویر میکشه و اون شادمانی بسیار شکوهمند آدم رو از دیدن یک زنی که موافق جنس و حیات خودش بوده، متاسفانه از باب 3 کتاب پیدایش به بعد او رو در سراشیبی نایتاعتی و گناهی میبینیم که سر تا سر زندگی بشریت رو و حیات بشری رو این نایتاعتی و این گناه مورد تأثیر قرار میده. اولین آیه از فصل 3 کتاب پیدایش اولین جاییه که ما رو در واقع با یک حیوان صحرایی به نام مار آشنا میکنه که دارای قدرت تکلمه. در دسته حیوانات و جاندارانی که بر روی زمین هستن، ما حیوانهایی داریم که در اثر همزیستی و زندگی در کنار انسانها بعضی وقتا میتونن یک سری کلمات رو و حرفها رو بتونن تقلید بکنن، مثل مرغ مینا، مثل کاسکو که یک گونه ای از توتی ها هستش. اما مار که یک حیوان صحراییه، مثل یک توتی یا کاسکو یا مرغ مینا نیست که یک سری کلمات رو تقلیدوار بتونه بگه. او دارای یک قدرت تکلم طبیعی مثل انسان بوده. کاملا این متفاوته، این رو حتما در نظر بگیریم. در حیات امروزی جانوران و پستانداران، چون اصلا یک چنین حیوان دیگه وجود نداره، همین الانش به عنوان یک مخاطب و به عنوان یک انسان باور کردنش امکان داره برای ما خیلی سخت باشه و حس بکنیم که کتاب مقدس داره برای ما یک افسانه یا یک حالت تخیلی از یک اتفاق رو داره برای ما به تصویر میکشه. اما حقیقت دقیقا در همین سادگی بیان اتفاقیه که کتاب مقدس ازش صحبت کرده. خوشحالم از اینکه صدای حیات رو میشنوید. میخوایم در اینجا یک استراحت کوتاهی بکنیم، به یک سرود بسیار زیبا با هم دیگه گوش میدیم و دوباره برمیگردیم.
We find many people who can't understand why we are so happy and free. We crossed over Jordan to Canaan's fair land, and this is like heaven to me. Oh, this is like heaven to me. Praise God, this is like heaven to me. I've crossed over Jordan to Canaan's fair land, and this is like heaven to me. Oh, when I get happy, I sing and I shout. The devil don't believe it, I see. But I'm filled with the Spirit, there isn't a doubt, and that's what's the matter with me. Oh, this is like heaven to me. Praise God, this is like heaven to me. I've crossed over Jordan to Canaan's fair land, and this is like heaven to me.
جلال بر خدا. کاری که با هم دیگه شنیدیم عنوانش هست This is like heaven to me، یعنی برای من مثل بهشته. امیدوارم شما هم برکت و لذتش رو برده باشید. ممنون از اینکه تا به اینجا با ما همراه بودید. خداوند به همه شما عزیزانم برکت بده. به پایان برنامه امروز خودمون رسیدیم. ادامه همین برنامه رو در جهت اینکه ما بتونیم به هویت واقعی درخت حیات و اون چیزی که درخت معرفت نیک و بد هست با هم دیگه برسیم، اون رو موکول میکنیم به برنامه بعدی، که توصیه میکنم حتما اپیزود بعدی ما رو که هفته بعد منتشر میشه گوش بدید و دریافت بکنید. سپاسگزارم از اینکه با من تا به اینجا همراهی کردید. سلامتی و قوت خدا همراهتون باشه. تا هفته بعد همینجا مواظب خودتون و عزیزان خودتون باشید. و کلام آخر، خدا نگهدارتون.
صدای حیات که با شما، روح کلام که با شما، هر هفته شاهی با عشق و انرژی با شما. صدای حیات که با شماست، مژده نجات که با شماست، هر هفته با هم میشنویم کلام خدا. صدای حیات که با شماست، روح کلام که با شماست، هر هفته شاهی با عشق و انرژی با شما. صدای حیات که با شماست، مژده نجات که با شماست، هر هفته با هم میشنویم کلام خداوند.